نوار شماره 728 F قسمت ششم، کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط. صفحه 107. ناقوس کلیساهای بیشمار مسکو در سیاهی شب به صدا در می آمد. این صدا با آواز واگن‌های برقی مخلوط می گردید. قفسه‌های شیشه‌ای و روشنایی‌ها لارا را مبهوت کرده بودند. در هتل لارا مبهوت هندوانه بس بزرگی بود که روی میز قرار داشت. این هندوانه هدیه کومارووسکی بود که به مناسبت ورودشان آورده بود. این هندوانه در نظر لارا مظهر قدرت و سلامتی کومارووسکی محسوب می شد. هنگامی که کومارووسکی چاقو را با شکم این هندوانه عجیب و یشمی رنگ آشنا ساخت، درون خنک و شکری آن هویدا شد. لارا در عالم بچگی از آن هندوانه می ترسید، اما جرأت نکرد که سهم خودش را رد کند. گلهای سرخ رنگ هندوانه از گلوی او پایین می رفتند. همانطور که از غذاهای گران قیمت و از این شهری که شب بر آن سایه افکنده ترسیده بود، می بایست بعد از این از کومارووسکی هم وحشت داشته باشد. در برابر او شخصیت خودش را فراموش کند. همین موضوع راز اصلی وقایعی بود که بعداً برایش اتفاق افتاد. اما اکنون شناختن کومارووسکی به آسانی میسر نبود. او تقاضایی نداشت و در برابر کمکی که می کرد انتظار جبرانی نداشت. روش او روش نجیب زادگان و اشخاص شرافتمند بود. ملاقات کلوگریووف چیز دیگری بود. هنگامی که او آمد، لارا به شدت احساس خوشحالی می کرد. نه برای اینکه او مردی خوش قیافه و رشید بود، بلکه چون آدمی صحیح العمل و مورد اعتماد به شمار می رفت. وقتی که کلوگریووف در اتاق بود، لارا احساس می کرد که نصف اتاق را عده‌ای اشغال کردند. او در حالی که دستان خودش را می مالید کنار تخت او نشست. هنگامی که وی به انجمن وزیران در سن پترزبورگ دعوت شده بود، با مردان سالخورده محترم مانند بچه های دبستانی صحبت کرده بود. کسی که اکنون مقابل او دراز کشیده بود، عضوی از خانواده او محسوب می شد. تقریبا فرزند خودش بود و مانند کلیه افراد فامیل تنها به او اشاره می کرد و نگاهی تند می افکند و می گذشت. همین موضوع به صحبت مختصر آنها لطف مخصوصی می بخشید و هر دو آن را به خوبی می فهمیدند. او نمی توانست با لارا مانند اشخاص بزرگ و بی‌قید صحبت کند. نمی فهمید که چگونه باید با او صحبت نماید تا او آزرده نشود. با لطف خاصی به او می گفت: این عقیده بزرگ چه چیزی است؟ این بازی ها چه معنی می دهند؟ او لحظه ای مکث کرد، به لکه های نم روی دیوار و سقف اتاق نگریست. سپس در حالی که سرش را با وضع سرزنش آمیز تکان می داد ادامه داد: یک نمایشگاه بین المللی در دوسلدورف افتتاح می شود. نقاشی، مجسمه سازی، گلکاری، من هم به آنجا می روم. می دانی عزیزم، این اتاق خیلی نم دارد. من نمی دانم تو تا کی باید خانه بدوش باشی و مکان معینی برای زندگیت نداشته باشی. این زن وایت مقصودم صاحب خانه است. من خوب می شناسمش. او نمی تواند بین ما آدم خوبی محسوب شود. چرا این خانه را ترک نمی کنی؟ تو به اندازه کافی در بستر بیماری مانده ای. حالا موقعی است که دیگر برخیزی. اتاق خودت را عوض کن. وضعت را تغییر بده و تحصیلاتت را به پایان برسان. یکی از دوستان من که نقاش است می خواهد برای 2 سال به ترکستان برود. او کارگاهی دارد که چندین اتاق دارد و تقریبا شبیه یک آپارتمان است. فکر می کنم که او می خواهد این آپارتمان را برای کسی که احتیاج به آن داشته باشد مبله نماید. آیا صلاح می دانی که آن را برای تو درست کنم؟ صبر کن. مسئله دیگری هم هست که من مدت هاست در راه انجام آن هستم. از زمانی که لیپا مبلغی به عنوان جایزه فارغ التحصیل او، نه من از تو استدعا می کنم، اصرار نکنید، نه تو مجبوری که، و علی‌رغم اعتراضات، اشک‌ها و مجادلات، او هنگامی که وی را ترک می کرد چکی به مبلغ 10,000 روبل برایش باقی گذاشت. پس از اینکه لارا سلامتی خود را بازیافت، به خانه‌ای که کلوگریوف توصیه کرده بود نقل مکان نمود. این خانه نزدیک بازار اسمالنسکی قرار داشت. این آپارتمان در یک خانه قدیمی ساز 2 اشکوبه قرار گرفته بود. در قسمت دیگر آن کالسکچی‌ها زندگی می‌کردند و در کف حیاط خانه یک انبار ساخته شده بود. کف حیات همیشه از جو و کاه انباشته بود. کبوتران مدام با صدای مخصوصشان در این حیات در حال رفت و آمد بودند. روی دیوارهای خانه با سر و صدا می پریدند، اما هرگز نمی توانستند تا نزدیکی پنجره لارا بپرند. گاهگاهی موشهای حریص در حاشیه حوض سنگی می دویدند. لارا برای پاشا جدن نگران بود. در مدتی که وی سخت بیمار بود به پاشا اجازه نداده بودند که وی را ملاقات کند. آیا او از اینکه نتوانسته بود ملاقاتش کند چه فکری به سرش زده بود؟ لارا سعی کرده بود مردی را به قتل برساند که پاشا او را جز یک آشنای ساده برای لارا تصور نمی کرد. و بعداً همین مرد بود که خود را سپر بلا ساخته و لارا تیرش به خطا رفته بود. این حادثه پس از آن صحبت فراموش نشدنی که در کنار شمع نوئل انجام گرفته بود به وقوع پیوست. اگر این امر وجود نمی داشت، لارا را دستگیر و محاکمه می کردند. او سایه مجازات را از روی سرش برکنار کرده بود. باید سپاسگزار بود. چه؟ لارا می توانست تحصیلات خویش را ادامه دهد، در حالی که خطری متوجهش نبود. پاشا در مقابل این معما قرار گرفته بود و شکنجه می دید. هنگامی که لارا بهتر شد دنبال پاشا فرستاد و گفت: من زن بدی هستم. تو مرا نمی شناسی. بالاخره روزی به تو خواهم گفت. نمی توانم الان راجع به آن صحبت کنم. تو خودت می دانی هر وقت که من می کوشم از این حادثه سخن بگویم گریه مجالم نمی دهد. دیگر بس است. مرا فراموش کن. من لیاقت تو را ندارم. این مناظر جگرخراش ادامه می‌یافت. هر منظره ای از صحنه قبلی غیر قابل تحمل تر به نظر می رسید. تمام این وقایع موقعی اتفاق افتاد که لارا در خیابان اربات زندگی می کرد. وویتکوفسکایا زن صاحب خانه پاشا را در کوریدور با چشمان گریان مشاهده کرد. وویتکوفسکایا به اتاق لارا دوید و محکم زد زیر خنده. آه نمی توانم خودم را نگه دارم. این مبالغه آمیز است. حقیقتا مثل یک قهرمان. لارا برای اینکه پاشا را از این عشق و محبت پست حفظ کند به او اعتراف کرد که دوستش ندارد. اما هنگام ادای این جمله آنچنان می گریست که پاشا نمی توانست باور کند. پاشا تمام گناهان کبیره او را در نظر داشت و حرفهای او را مطلقاً باور نکرده بود. پاشا آماده بود که او را لعنت کرده و از او متنفر باشد. اما او لارا را تا سرحد جنون دوست داشت و نسبت به افکار، لیوانی که از آن آب می نوشید و بالشی که سر بر آن می نهاد احساس حسادت می نمود. برای اینکه آنها دیوانه نشوند می بایست بلافاصله اقدام نمایند و تصمیم سریع و قاطع خود را اتخاذ کنند. تصمیم گرفتند که حتی پیش از پایان امتحانات ازدواج نمایند. تاریخی که معین کرده بودند روز دوشنبه بود. بنا به خواهش لارا این موعد اندکی به تعویق انداخته شد. ازدواج آنها روز دوشنبه‌ای برگزار شد که 50 روز بعد از عید پاک بود. در آن موقع روشن شد که آنها در امتحانات موفق شدند. تمام تزیینات عروسی را لودمیلا کاپیتونوفنا چپروکا که مادر یکی از همشاگردی‌های لارا به نام توزیا بود آماده نمود. لودمیلا زن خوشمنظری بود که سینه‌های برجسته داشت. صدایش پست و به خرافات و اوهام عقیده‌مند بود. این افکار خرافی گاه کسبی و گاه زائیده فکر خودش محسوب می‌شد. وقتی که لارا را با تاج طلایی می‌بردند، این جمله‌ای بود که لودمیلا هنگامی که قبل از عزیمت لارا را آرایش می‌کرد، میل داشت آن را با صدای کولی مانندش بر زبان آورد. هوا به شدت گرم بود. گنبدهای طلایی کلیساها و جاده‌هایی که به تازگی در باغ شنریزی شده بودند، رنگ زرد خیره کننده ای را نشان می‌داد. شاخ و برگ گردآلود درخت‌های جوان قان که برای عید روز یکشنبه بریده بودند، به طرزی رقتبار به دیوار صومعه تکیه داده شده بود و برگ‌هایشان آنطور به هم پیچیده شده بود که آدم تصور می‌کرد آتش به آنها سرایت کرده است. اشعه خورشید اذیت می‌کرد. نفس کشیدن مشکل بود. به نظر می‌آمد که آن روز 1000 عروسی برگزار می‌شود. همه دخترها مانند عروسان لباس سفید پوشیده و زلف‌های خودشان را به بهترین وضعی آرایش داده بودند. جوانان سرهای خود را روغن زده و لباس‌های سیاه رنگ متناسبی را به تن کرده بودند. همه در هیجان بودند و همه احساس گرما می‌کردند. موقعی که لارا روی قالیچه‌ای که تا آستانه محراب کلیسا گسترده شده بود قدم می‌زد، لاگودینا، مادر یکی از دوستانش، مشتی سکه نقره برای کامیابی آینده عروس و داماد نثار قدم آنها کرد. لودمیلا نیز برای نیکبختی آن دو به آن زن سفارش کرد هنگامی که تاج را به سر عروس می‌گذارند با دستان برهنه‌اش صلیب رسم نکند و انگشتانش را زیر توری روسری‌اش پنهان نماید. و همچنین به لارا توصیه کرد که شمع خود را بالا نگه دارد تا اساس خانه‌اش همیشه رو به راه باشد، که کنایه از یک رسم ملی مردم روسیه است. لارا که آینده‌اش را در راه پاشا فدا می کرد تا آنجا که می توانست شمعش را پایین نگه داشت. اما این بیهوده بود، چون هرچه او شمعش را پایین می آورد، باز هم شمع پاشا در مرتبه پایین تر قرار می داشت. آنها مستقیماً از کلیسایی که مراسم ازدواج در آن انجام گرفت به کارگاه نقاشی مراجعت کردند تا جشن را برگزار نمایند. مهمانان فریاد می زدند. این تلخ است. این قابل نوشیدن نیست. طرف دیگر اتاق دسته دیگر با هم فریاد می کشیدند. باید با قند شیرینش کرد. و شوهران جوان با لبخندهایی توأم با خجالت یکدیگر را می بوسیدند. که این هم از رسوم ملی روسیه است. لودمیلا آواز تاکستان را می خواند و مهمانان در پاسخ او سرود خداوند به شما همیشه نزدیک باشد را دست جمعی می خواندند. و بعد دوباره با لودمیلا آواز ای گیسوان طلایی خود را پریشان کنید را با صدای بلند می خواندند. هنگامی که تمام مهمانان رفتند و آنها تنها ماندند، پاشا در سکوتی که به طور ناگهانی ایجاد شده بود احساس ناراحتی می کرد. یکی از چراغ‌های خیابان در طول جاده می‌درخشید و با آنکه لارا پرده‌ها را تماماً کشیده بود، مهازا تیغه‌ای از این نور به داخل اتاق نفوذ کرده بود. این نور آرامش را از پاشا سلب می‌نمود. و تصور می کرد که کسی مراقب آنهاست. ناگهان با نهایت وحشت دریافت که در این موقع حساس او بیشتر به چراغ خیابان فکر می کرد تا به لارا و عشقش نسبت به او. در این شب که به ابدیت منتهی می گردید، دانشجوی دیروزه آنتیپوف و دختر خانم استپانیدا دوستانش او را با این نام صدا می زدند. هر یک غایت خوشبختی و ژرف‌ترین درجات نومیدی را درک کردند. اعترافات لارا بدگمانی های گذشته اش را قوی تر کرد. خیال پردازی های زخم دیده او نمی توانست مسائلی را که او فاش می کرد تعقیب نماید. تا صبح حرف می زدند. در سراسر زندگی پاشا هرگز تغییراتی چنین ناگهانی و سریع به وجود نیامده بود. هنگامی که از بستر برمی‌خواست، مرد دیگری شده بود. حتی تعجب می‌کرد از اینکه او را پاشا آنتیپوف بنامند. نه روز بعد، دوستان آنها یک جشن خداحافظی در همان اتاق به افتخار آنها ترتیب دادند. هر دوی آنها پاشا و لارا امتحانات خود را با موفقیت تمام کرده بودند و می‌خواستند به مقصد کارشان در اورال حرکت نمایند. بنا بود که روز دیگر حرکت کنند. از نو وسط آوازخوانی و میگساری شروع شد. با این تفاوت که این بار مهمانان را فقط جوانان تشکیل می دادند. پشت دیواری که این اتاق را از کارگاه نقاشی جدا می نمود و اکنون مدعوین در آنجا گرد آمده بودند، دو صندوق حصیری لارا، یک جامدان، یک صندوق پر از ظرف و چند کیسه در کناری به چشم می‌خورد. اسباب‌های آنان زیاد بود. بیشتر این باروبانه را می‌بایست صبح زود بفرستند. تقریباً همه را بسته‌بندی کرده بودند، اما باز هم باقی مانده بود. جامدان‌هایی که بسته‌بندی نشده بودند و هنوز هم جای خالی داشتند. گاه‌گاهی لارا چیزی را به یاد می‌آورد، بعد به پشت اتاق می‌رفت و جامدان را پر می کرد. وقتی که پاشا از مهمانان پذیرایی می کرد، لارا نیز که به دفتر دانشکده رفته تا شناسنامه و سایر مدارک خود را از آنجا بگیرد، وارد شد. دربان که مقداری تناب و یک گلوله نخ برای بسته‌بندی لوازم با خود داشت، لارا را همراهی می کرد. لارا به دربان اجازه داد که برود و به مدعوین خوش آمد گفت. یکی را بوسید و به دیگری دست داد و بعد پشت اتاق رفت تا لباسش را عوض کند. هنگامی که مراجعت کرد، همه دست زدند و هور را کشیدند. بعد هر کس سر جای خودش نشست و مانند روز عروسی، هیاهو و سر و صدا شروع شد. کوشاترین مهمانان برای بغل دستی خود ودکا می ریخت. دست‌های بیشماری با چنگال برای برداشتن غذا به میان میز دراز شده بود. پرحرفی می‌کردند، پشت سر مردم حرف می‌زدند و با دهان پر شوخی می‌نمودند. برخی فوراً مست شدند. لارا خطاب به شوهرش که در کنار او بود گفت: من به شدت خسته‌ام. آیا تو کارها را رو به راه کرده‌ای؟ بلی. من هم همینطور فکر می‌کردم. احساس می کنم که خیلی خوشحالم. من خیلی خوشبختم. تو چطور؟ درست مثل تو عزیزم. من هم احساس شعف می کنم. اما باید قدری با هم صحبت کنیم. استثناءً کوماروفسکی دعوت شده بود که در پارتی جوانان شرکت نماید. اواخر شب بود که در مغز خودش جمله ای را برای خوش آمد آن دو طرح نمود. او می‌خواست بگوید که چگونه از اینکه دو تن از بهترین دوستانش او را ترک می‌کنند یتیم خواهد شد و مسکو برایش چون صحرایی خواهد گردید. اما در موقع ادای این جمله آنچنان گریه گریبانش را گرفت که مجبور بود جمله را از نو شروع نماید. کوماروفسکی از پاشا اجازه خواست که به آنها نامه بنویسد و گاه گاهی آنها را در یوریاتین ملاقات کند. لارا با صدایی بلند که از بی‌ملاحظگی او سرچشمه می‌گرفت گفت: این کار بیهوده است. به طور کلی هدفی برای این چیزها نمی‌توان تصور کرد. نام نگاری، صحرا و همه اینها بی‌معنی می باشد. به کمک خداوند، شما بدون ما هم می توانید زندگی کنید. ما موجودات با اهمیتی نمی باشیم. پاشا، آیا تو اینطور فکر نمی کنی؟ من مطمئنم که شما دوستان جوان دیگری پیدا خواهید کرد. سپس، بدون اینکه وضعیت صحبت و مخاطب خود را در نظر بگیرد، بی خیال به طرف آشپزخانه رفت. اجزای چرخ گوشت را از هم باز کرد و آنها را در صندوق جای داد. نزدیک بود که یک تیغ چوبی به دستش فرو برود. در مدتی که مشغول این کارها بود، فکر مهمانان از کله‌اش بیرون رفت. اما یک هیاهوی ناگهانی از پشت دیوار او را به خودش آورد. با خودش فکر می‌کرد، همیشه آدم‌های مست بیش از آنچه که مست هستند میل دارند تظاهر به مستی نمایند. در همین موقع صدایی مخصوص که با صداهای دیگر تفاوت داشت از پنجره‌ای که باز بود به گوشش رسید. پرده را عقب کشید و سرش را بیرون برد. توی حیاط اسبی که پایش را بسته بودند لنگ لنگان گردش می‌کرد. لارا نمی‌دانست این اسب به چه کسی تعلق دارد. هوا روشن شده بود اما به طلوع آفتاب خیلی باقی مانده بود. شهری که به خواب رفته بود در سپیده صبح که در افق موج می‌زد غوطه می‌خورد. لارا چشمانش را بست. صدای سم اسبانی که از خیابان می‌گذشتند فکر او را به مکان‌های دوردست و به دهکده‌های زیبا راهنمایی کرده بود. صدای زنگ در بلند شد. لارا گوش‌هایش را تیز کرد. کسی از سر میز برخاست تا در را باز کند. او نادیا بود. نادیا با قیافه‌ای تازه و مسحورکننده مستقیماً از ایستگاه آمده بود. آنقدر دلفریب بود که انسان تصور می‌کرد بوی گل‌های یاس دره دوپلیانکا را با خود به آنجا آورده است. دو دوست، یعنی لارا و نادیا، همدیگر را در آغوش گرفته و از فرط هیجان نمی‌توانستند حرف بزنند. گریه می‌کردند. نادیا شادباش‌ها و بهترین آرزوهای خانواده را به همراهی هدیه‌ای از طرف والدین لارا برای او به ارمغان آورده بود. این هدیه گردنبند بسیار زیبایی بود که نادیا از داخل چمدانش بیرون آورد. نفس‌هایی که حاکی از خوشحالی و تحیر بود بلند شد. یکی از مهمانان مست که کمی هوشیارتر شده بود گفت: یاقوت قرمز. بله بله، یاقوت قرمز. می‌خواهید باور کنید، می‌خواهید نکنید، یاقوت قرمز است. به اندازه الماس ارزش دارد. اما نادیا گفت که یاقوت‌ها زرد هستند. لارا دوستش را در کنار خود نشاند و در حینی که از او پذیرایی می‌کرد، به گردنبندی که در کنار بشقابش قرار داشت خیره شده بود. گردنبند که در گودی مخمل بنفش جعبه روی هم قرار گرفته بود، موج می‌زد و می‌درخشید. این تلعلو گاهی انسان را به یاد رشته قطرات شبنم می‌انداخت و گاهی به یاد خوشه انگورهای ریز. در عرض این مدت، بعضی از مدعوین مست که قدری سرحال آمده بودند برای اینکه با نادیا همراهی کنند، گیلاسی دیگر نوشیدند و عجولانه او را مست کردند. بیشتر مهمانان را خواب در رو بوده بود. این عده از کسانی بودند که بنا بود صبح برای بدرقه لارا و پاشا به ایستگاه بروند. مست‌ها خورخور می‌کردند و لارا نفهمید چگونه روی نیمتختی که ایرالا گودنیا دراز کشیده بود خوابش برد. لارا در اثر سر و صدای زیادی که کنار گوشش راه افتاده بود بیدار شد. صدا از بیگانگانی بود که دنبال اسبشان می‌گشتند. چشمانش را باز کرد و به خودش گفت: باز هم پاشا آنجا ایستاده. او چقدر خستگی ناپذیر است. باز در جستجوی چه چیزی است؟ در این موقع شخصی را که به جای پاشا گرفته بود برگشت و لارا متوجه شد که این شخص پاشا نیست، بلکه هیولایی است که از شقیقه تا چانه اش را آبله فرا گرفته است. فهمید که یک دزد، یک قطاع‌الطریق به خانه داخل شده. خواست فریاد بکشد اما نتوانست. یک دفعه به یاد گردنبند افتاد و به آهستگی روی دست بلند شد و زیر چشمی نگاهی به میز غذاخوری افکند. گردنبند هنوز بین خورده‌های نان شیرینی افتاده بود و دوست که به کارش وارد نبود آن را در میان تهمانده شیرینی‌ها جا گذاشته بود. او قانع بود که فقط در میان لباس‌هایی که لارا بسته‌بندی کرده بود جستجو نماید. لارا که هنوز مست بود نمی‌توانست درست به وخامت اوزا پی ببرد. از این جهت افسوس می‌خورد که زحماتش به هدر رفته است. خواست دو مرتبه فریاد بکشد اما باز هم نتوانست. پس با لگدی محکم به پهلوی ایرالاگود نیازد و او از درد شروع به فریاد نمود. هر دو با هم داد می‌کشیدند. دوست بسته اشیایی را که برای خود تهیه دیده بود جا گذاشت و از اتاق بیرون دوید. چند نفر از جوانانی که بالاخره به اصل موضوع پی برده بودند از جا برخاسته دوست را دنبال کردند. ولی سارق از نظر پنهان شده بود. ترس و وحشت توأم با توضیحاتی که این واقعه پیش آورد هیاهویی در خانه به وجود آورده بود. خوشبختانه مستی به کلی از سر مهمانان پرید. لارا به تقاضای کسانی که می‌خواستند برای بار دوم به خواب روند گوش نداد و همه را با تکان بیدار کرد. برایشان قهوه تهیه نمود و آنها را روانه خانه‌هایشان کرد و گفت که امیدوار است برای بار دوم آنها را در ایستگاه ملاقات نماید. پس از اینکه مهمانان رفتند، لارا دیوانه‌وار شروع به کار کرد. رخت خواب‌ها را بسته‌بندی کرد، اساسیه بسته شده را با طناب به یکدیگر متصل نمود و مدام از پاشا و زن دربان خواهش می‌کرد که با دست زدن به بار و بنه مزاحم او نشوند. سر وقت همه کارها رو به راه بود. آنتیپوف ها به موقع به ایستگاه آمدند. قطار به آهستگی حرکت کرد. ماننده این بود که قطار هم از تکان دادن کلاه ها تقلید می کند. کلاه ها از حرکت باز ایستادند. فریادی به گوش رسید. حتما فریاد هورا بود. ترن با سرعت حرکت می کرد. سومین روزی بود که هوا کثیف و آلوده بود. دومین پاییز جنگ بود. پیروزی های سال اول شکست و عقب نشینی را به همراه داشت. لشکر هشتم بروسلیوف که در کارپات متمرکز شده بود و قرار بود به سان سیلی به مجارستان سرازیر شود، تسلیم عقب نشینی محض گردید. روزها مشغول تخلیه گالیشا، یعنی محلی بودند که در ماه‌های اول نبرد به تصرف درآورده بودند. دکتر ژیواگو که سابقاً او را به نام یورا می‌شناختند و اکنون با اسم خانوادگیش صدا زده می‌شد، در راهروی اتاق جراحی زایشگاه روبروی در اتاقی که تونیا را در آنجا بستری کرده بودند ایستاده بود. دکتر ژیواگو با زنش خداحافظی کرده بود و انتظار قابله را می‌کشید تا با او قرار بگذارد که به موقع خبرش کنند تا از سلامت زنش مطلع شود. او عجله داشت. باید بلافاصله به بیمارستانش مراجعت می‌کرد و در فاصله این رفت و آمد می‌بایست در خانه بیمارانی آنها را عیادت می‌کرد. می‌رفت که وقت پرقیمتی را از دست بدهد. از پنجره رشته‌های باریک و مورب بارانی که تندباد پاییزی آن را مغشوش منحرف می‌نمود مشاهده می‌کرد. مانند طوفانی بود که ساقه های گندم را در مزرعه می خواباند و به هم می ریخت. هنوز هوا تاریک نشده بود. او می توانست محوطه های عقبی بیمارستان، خوابنماهای مهمانخانه ها و خط های تراموای برقی را که تقریباً به یکی از درهای بیمارستان منتهی می شد.